ساعت 2 بعد از ظهر به ساعت 14 خوش آمدید. بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا در امروز یک شنبه دوم دیماه سال 1403، در روزی که رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای گفته که جوانان سوری باید در مقابل کسانی که در سوریه ناامنی ایجاد کردن بایستد، و رئیس هیئت مدیره انجمن کشتارگاه‌های صنعتی توییر ایران هم گفته که قطعی برق میتواند به افزایش قیمت گوشت مرغ منجر شود. از اینکه در نیم ساعت پیش رو همراه ما خواهید بود از شما بسیار بسیار سپاسگزارم، و قبل از هر چیز ازتون دعوت میکنم که آخرین خبرها رو بشنوید از همکارم مهران کریمی.
سپاس هومن و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یک شنبه در جمع شماری از مداحان گفت که جمهوری اسلامی در منطقه نیروی نیابتی ندارد و اگر روزی حکومت ایران نیاز به اقدام داشته باشد احتیاجی به نیروی نیابتی نیست.
مرتب میگن که جمهوری اسلامی نیروهای نیابتی خودش رو در منطقه از دست داد. جمهوری اسلامی نیروی نیابتی ندارد.
این در حالی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از متحدان جمهوری اسلامی پیشتر گفته بود که روسیه 4000 نیروی نظامی ایران را از سوریه به تهران منتقل کرده، اگرچه تهران اظهارات آقای پوتین را نادرست خواند. رهبر جمهوری اسلامی همچنین وضعیت سوریه را ناامن خواند و گفت جوانان سوری چیزی برای از دست دادن ندارند و باید در برابر کسانی که در سوریه ناامنی ایجاد کردند بیستند.
و من پیشبینی میکنم این حادثه سر برآوردن یه مجموعه شرافتمند قوی در سوریه هم اتفاق خواهد افتاد. جوان سوری چیزی برای از دست دادن نداره. دانشگاهش ناامنه، مدرسهش ناامنه، خانهش ناامنه، خیابانش ناامنه، زندگیش ناامنه. چه کار کنه؟ بایستی با قوت اراده در مقابل اون کسانی که این ناامنی رو طراحی کردن و اون کسانی که اجرا کردن باید بیسته و انشاءالله بر اونها فائق خواهد آمد.
علی خامنه‌ای 21 آذر ماه هم مدعی شده بود که سقوط سریع رژیم بشار اسد در سوریه نقشه مشترک آمریکا و اسرائیل است و بدون اشاره به نام کشور ترکیه گفت که یک کشور همسایه سوریه هم در این اتفاق نقش آشکاری ایفا کرده. یوسف رمضانی رئیس هیئت مدیره انجمن کشتارگاه‌های صنعتی طیور ایران به خبرگزاری ایلنا گفت که قطعی برق واحدهای صنعتی می‌تواند به افزایش قیمت گوشت مرغ و اختلال در بازار منجر شود. آقای رمضانی به خبرگزاری ایلنا گفت که کشتارگاه‌های سراسر کشور از 20 روز پیش با قطع برق روبرو بودند و برق حاصل از ژنراتور برای تأمین برق کشتارگاه‌ها به هنگام قطعی کفایت نمی کند. آقای رمضانی همچنین اضافه کرد که قطع برق این کشتارگاه ها را با مشکل تامین آب نیز روبرو کرده و بحران انرژی تنها به کشتارگاه های طیور محدود نیست و کشتارگاه های دام نیز در همین وضعیت به سر می برند. رئیس اتحادیه مرغداران نیز هفته گذشته گفت اگر قطعی برق ادامه داشته باشد ایران به جای صادر کننده مازاد تولید تخم مرغ به وارد کننده تبدیل می شود. حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا به شدت از پیگیری‌های رسانه‌ای پیرامون خبر نابینا شدن 9 نفر بعد از جراحی آب مرواری در یک بیمارستان تهران انتقاد کرد. در همین حال وبسایت تابناک به شدت از صحبت‌های رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس انتقاد کرده و نوشته که او و همچنین وزیر پیشین وزیر بهداشت و یک نماینده دیگر مجلس از پزشکان بیمارستان نگاه هستند و عمده پزشکان این مرکز از سهامداران اصلی آن محسوب می‌شوند. رسانه‌های داخل ایران پیش از این گزارش داده بودند که 9 نفر از افرادی که در 17 مهر ماه در مرکز چشم پزشکی نگاه تحت عمل جراحی آب مروارید قرار گرفته بودند، به دلیل علائمی مانند درد، آبریزش و تهوع بینایی چشم عمل شده را از دست دادند. و در خبر دیگر، ایران روز شنبه اعلام کرد سفیر سوئیس و کاردار ایتالیا در تهران را به دلیل دستگیری 2 شهروند ایرانی توسط آمریکا فراخوانده. وحید جلال‌زاده معاون کنسولی وزارت خارجه ایران با اعلام این خبر گفت با دعوت از سفیر سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا و کاردار ایتالیا، مراتب اعتراض جمهوری اسلامی را به این بازداشت‌ها اعلام کردیم. پیشتر رسانه‌های ایتالیا از بازداشت یک ایرانی 38 ساله در فرودگاه میلان به اتهام ارسال غیرقانونی تجهیزات اساس الکترونیکی به ایران خبر دادند. همچنین مقامات قضایی آمریکا یک شهروند ایرانی آمریکایی 42 ساله را به اتهامی مشابه متهم کردند.
مهران کریمی بود با آخرین خبرها.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
مشکل تأمین انرژی و تولید برق در ایران همچنان ادامه دارد و با توجه به وضعیت فعلی معلوم نیست چشمانداز بهبود آن در افق دید باشد. گذشته از مسئله کمبود برق خانگی، تأثیر قطع برق بر صنایع به حدی شدید است که ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری هم آن را تصدیق کرده و افزوده که ناترازی انرژی به صورت دومینووار مشکلاتی را ایجاد می کند که آسیبهایی را به زیرساختها، درمان، ارتباط، پرداخت و تراکنش ها وارد کرده و تمام این عوامل باعث اختلال در روند زندگی عادی مردم می شود. شاهین بشیری گزارش می دهد.
در حالی که مصرف سوخت مایع نیروگاه‌ها حدود 70% افزایش یافته و طی 4 ماهی اخیر 50% تأمین سوخت مایع نیروگاه‌ها افزایش داشته، اما سوخت تحویلی همچنان کافی نیست و قطعی‌های برق ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مطابق آمار رسمی وزارت نیرو، نیروگاه‌های کشور در سال 1402 حدود 90 میلیارد متر مکعب سوخت معادل مصرف کردند. آمار و ارقام قابل توجهی که بیانگر وابستگی شدید نیروگاه‌ها به گاز طبیعی برای استمرار تولید برق است. همچنین طبق آمار اعلامی وزیر نفت، در 4 ماهه استقرار دولت 14 بیش از 2.2 میلیارد لیتر سوخت مایع بیشتری نسبت به مدت مشابه پارسال به نیروگاه‌ها تحویل داده شده که نشان از رشد حدود 50% تحویل سوخت مایع نیروگاهی نسبت به مدت مشابه پارسال دارد. اما حتی افزایش 50% تحویل سوخت مایع هم کمبود را جبران نکرده است. بر این اساس میتوان اینگونه نتیجه گرفت که ریشه اصلی چالش پیش آمده برای نیروگاه‌های کشور، کاهش 7% تحویل گاز به واحدهای نیروگاهی از ابتدای سال جاری تا کنون است و با توجه به اینکه بیش از 80% مصرف نیروگاه‌های کشور متکی به گاز طبیعی است، عملاً افزایش 50% تحویل سوخت مایع هم نتوانسته است نیاز نیروگاه‌ها را پوشش دهد. در این میان قطعی برق باعث صدمات بنیادین به صنایع کشور شده است. دولت در تابستان امسال به خاطر کسری شدید برق، تحویل برق به صنایع خصوصاً حوزه فولاد را به شدت کاهش داده بود. آمارهای مجمع جهانی فولاد نشان می‌دهد تولید فولاد خام ایران در تابستان امسال نسبت به فصل بهار با سقوطی 45% به 4.7 میلیون تن رسیده است. آریا صادق نیت، نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم ایران، در مرداد ماه با اشاره به 24 ساعت شدن قطعی برق در صنایع گفت طبق قانون دولت باید خسارت خاموشی صنایع را جبران کند، اما تا کنون 1 ریال هم پرداخت نشده است. وی همچنین افزود:
ما طبق قانون در واقع تکلیف شده که برق صنعت باید توسط وزارت نیرو و برای تامین گاز از طرف وزارت نفت تامین بشه و صنعت در اولویت تامین باشه نه در اولویت قطع، ولی متاسفانه برخلاف قانون صنعت در اولویت قطع قرار گرفته و در زمستان ها گاز و در تابستان ها برق صنعت قطع میشه.
در صنایع ریز و درشت دیگر هم وضع به همین منوال است. علی اکبر الوندیان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، 4 آذر ماه به خبرگزاری ایلنا گفت که تولید کارخانه‌های سیمان اطراف کلان شهرها به دلیل محدودیت استفاده از مازوت 50% افت کرده است. به گفته وی، شرکت‌های سیمانی از 15 خرداد تا اواسط شهریور ماه را با محدودیت در تأمین برق سپری کردند و در اوج این محدودیت‌ها 70% کوره‌ها در مرداد ماه تعطیل شدند. از سوی دیگر برخی کارخانه‌ها با امضای قراردادهای رسمی برق مصرفی خود را از بخش خصوصی خریداری می‌کنند، ولی حتی برق آنها نیز قطع می‌شود که به گفته اکبر رنجبرزاده نماینده مسعدآباد این امر یک بی‌قانونی است.
هیچ دلیل خاصی برای قضیه برق وجود نداره و من فکر می‌کنم که به نوعی بی‌تدبیری مسئولی نیست که همچون اقدامی رو می‌خوان انجام بدن. بنابراین اصلا نباید یک دقیقه برق کارخونه کنسانتره و تندرسازی اسدآباد قطع بشه.
به رغم کسری فزاینده گاز، ایران در سال جاری صادرات گاز را افزایش داده است. برای نمونه، آمارهای رسمی ترکیه نشان می‌دهد در 8 ماهه ابتدایی امسال 4.2 میلیارد متر مکعب گاز از ایران دریافت کرده که 400 میلیون متر مکعب بیشتر از دوره مشابه پارسال است. ایران به عراق نیز گاز صادر می‌کند. ایران سال گذشته نیز 12 میلیارد متر مکعب صادرات گاز به عراق و ترکیه داشت و اگر آن را در نیروگاه‌های برقی مصرف می‌کرد، نه تنها نیازی به مازوت سوزی نداشت و هوای پاکتری را تجربه می‌کرد، بلکه از مصرف گازوئیل کشور نیز 4 میلیارد لیتر کاسته می‌شد.
گزارشی را می‌شنیدید از شاهین بشیری. در همین زمینه، یعنی مسئله ناترازی‌ها در ایران که خب در حوزه‌های مختلف کشور را با بحران مواجه کرده، این روزها شاهد این هستیم که تازه‌ترین ناترازی در قالب ناترازی انرژی و قطع گسترده و مکرر برق در کشور انجام می‌ده. در گفتگو با روشنک آسترکی، تحلیلگر اقتصادی در فرانسه، از او درباره دلایل بروز این وضعیت پرسیدم.
یکی از مهمترین دلایل ناترازی‌ها که البته من ترجیح میدم از واژه کمبودها استفاده بکنم چون خیلی عمیق‌تر از بحث ناترازی هستن، این هستش که در ساختار اقتصادی ایران منابعی که دولت در 4 دهه گذشته دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی به دست آوردن به صورت اصولی هزینه نشد. با اینکه درآمدهای ایران به دلیل خام فروشی نفت درآمدهای بالا و قابل توجهی هست نسبت به جمعیت کشور و نسبت به مساحت کشور و نیازهای عمومی کشور، و با توجه به اینکه به هر حال موقعی که انقلاب 57 رخ داد ایران از نظر ساختارها در وضعیت مناسبی بود، یعنی ساختارها و زیرساختهای اقتصادی ایران پاسخگو بود و در حال توسعه و پیشرفت بود و در روی ریل ترقی قرار داشت. منتها اتفاقی که افتاد این بود که دولت منابعی که تحت عنوان درآمد به دست آورده، چه به صورت ارزی چه به صورت غیر ارزی، به جای اینکه مثل هر دولت عادی و توسعه گرای دیگری به دنبال این باشه که این منابع رو برای توسعه زیرساخت ها و تقویت بنیه اقتصادی کشور و ثروت اندوزی استفاده بکنه و ثروت آوری و ساختن ثروت، بخش زیادی از این بودجه در ساختار فسادزا و مافیایی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی هزینه شد، به طوری که حتی به نظر میرسه الان دولت‌ها هم نمیتونن توضیح بدن بخشی از این منابع درآمدی چه شده. یعنی جمهوری اسلامی بخشی از این منابع رو برای توسعه نگاه ایدئولوژیکش در داخل کشور و در منطقه هزینه کرده، بخشی از این منابع در ساختار مافیایی به صورت رانت پرداخت شده به افرادی، حالا چه حقوقی و چه حقیقی، که این اشخاص حقیقی و حقوقی در عمل فایده و سودی برای اقتصاد ایران نداشتن، یعنی به صورت انگلگونه صرفا این منابع رو استفاده کردن.
یکی از دلایلی که برخی از کارشناسان در ایران مطرح کردن بابت زمینه‌های ایجاد ناترازی‌های کنونی از جمله در حوزه برق و گاز، پایین نگاه داشتن دستوری قیمت برق و گاز در کشور بوده که به گفته اون کارشناسان به بالا رفتن بی‌رویه مصرف انجامیده. تا چه حد این گزاره درستی است؟
ببینید، ما یک زمانی متاسفانه مقامات جمهوری اسلامی وقتی میخوان در این موارد کمبودها و ناکارآمدی‌ها صحبت کنن خیلی تئوریک صحبت میکنن. ما اگر نظریه های اقتصادی رو در نظر بگیریم، بله، این شدت از تخصیص یارانه به انرژی در یک ساختار عادی که ما بخوایم در موردش صحبت کنیم، بله، اشتباه هست. منتها کشورهای دیگه چه میکنن؟ کشورهای دیگه اگر یارانه های انرژیشون رو برمیدارن و به مردم میگن شما به میزانی که دارید انرژی مصرف میکنید موظف هستید هزینه اون رو به طور کامل و تمام و کمال پرداخت کنید، ولی از راه‌های دیگه دارن بنیه و جیب خانوار رو تقویت میکنن. ما زمانی که میخوایم راجع به یک همچین موضوع تئوریکی صحبت بکنیم، نمیتونیم صرفا در نوشته و کتاب و نظریه‌های اقتصادی صحبت کنیم. ما الان داریم در مورد کدام کشور، کدام اقتصاد و کدام معیشت صحبت میکنیم. در ایرانی که متوسط درآمد خانوار حقوق بگیر 1/3 از هزینه های ضروری زندگی در ماه رو تامین میکنه، دولت هیچ گونه برنامه حمایتی نداره، نه در حوزه صرفا مالی و یارانه مالی، دولت حتی در حوزه آموزشی برنامه‌ای برای مردم اون کشور نداره و مردم دارن برای اینکه بچه‌هاشون برن مدرسه هزینه پرداخت میکنن. در حوزه درمانی همینطور، یعنی زیرساخت‌ها در این حد نابود شده. در این همچین شرایطی شما نمیتونی بیای مردم رو با جیب خالی رها بکنی در یک فضای برزخگونه ای و بگی چون تئوری اقتصادی میگه یارانه نباید داده بشه و ما داریم میدیم، دچار این وضع شدیم.
تا چه حد وضعیت کنونی ناشی از تحریم های وضع شده علیه جمهوری اسلامی بوده؟
ببینید، در حوزه انرژی یا در همه حوزه هایی که به زیرساخت مربوط میشه، اتفاقات و نتایج یک شبه و در کوتاه مدت رخ نمیده. یعنی آنچه که امروز ما به عنوان کمبود انرژی باهاش روبرو هستیم، نه گردن شخص دولت پزشکیانه، نه گردن دولت رئیسیه. این یک روندی هست که در نیم قرن آرام 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 اتفاق افتاده و امروز به وضعیت انفجاری رسیده. تحریم ها که همیشه نبوده. در دوران پسابرجام چه اتفاق مثبتی افتاده؟ اگر اینطور هست، جمهوری اسلامی الان میتونه در حوزه توسعه به طور مثال میادین گازی در دوره پسابرجام بعد موفق عمل میکرده، که اتفاقا یکی از بدترین دوره ها در حوزه توسعه نفت و گاز همان دوران بوده. یعنی میخوام بگم اینها بیشتر بهانه تراشی هست، موضوعات زیربنایی موضوعاتی نیست که در کوتاه مدت بشه درستش کرد یا در کوتاه مدت خراب بشه به هر دلیلی.
در بازه طولانی وضعیت کنونی ایجاد شده به گفته شما، حالا برای حلش چقدر زمان لازمه و احتمالاً چه کاری باید انجام بشه؟
به دلیل اینکه ایران ذخایر رو داره، اگر بتونه سرمایه‌گذاری کارآمد و هدف‌گذاری شده روی حوزه انرژی انجام بده، میتونه در یک بازه بسیار کوتاه مدتی بحران رو بشکنه، ولی برای رسیدن به سطح ایده‌آل قطعا زمان نیاز هست. یعنی اینجوری نیست هیچ دولتی، هیچ اقتصاددانی بتونه در عرض 3 ماه بحران انرژی ایران رو به طور کلی حل بکنه. ولی در این کوتاه مدت، چون ما ذخایر گاز داریم، ما دومین دارنده ذخایر گاز دنیا هستیم و چهارمین دارنده ذخایر نفت، یعنی در حوزه تولید سوخت و انرژی نباید مشکلی داشته باشیم. منتها در نگاه بلند مدت، بله، رفتن به سمت انرژی پاک اینها زمان بر هست، ولی برای حل بحران قطعا در کوتاه مدت اگر نگاه مثبتی وجود داشته باشه، نگاه دلسوزانه‌ای وجود داشته باشه، میتونن بخشی از بحران رو حل کنن.
و اگر که این اتفاق نیفته و وضعیت کنونی ادامه پیدا بکنه، به کدام سو خواهیم رفت؟
من نمیخوام خیلی بدبینانه صحبت کنم، ولی واقعا واژه مناسبتری رو الان پیدا نمیکنم. ما به سمت متلاشی شدن ساختارها پیش خواهیم رفت. همین الان شما اگر نگاه بکنید، سال گذشته وضعیت انرژی در ایران نسبت به امسال خیلی بهتر بود و به همون نسبت سال آینده بسیار بدتر خواهد بود اگر همین وضعیت کنونی ادامه پیدا بکنه. ما در هیچ سالی طی سالهای گذشته که کمبود انرژی داشت بزرگ بزرگتر می شد، در فصل سرد سال مشکل برق به این شکل نداشتیم. همین الان همچنان این بحران پا برجاست. مقامات وزارت نیرو اعلام کردن که در تابستان هم کم بوده برق به همین شکل حتی شاید بیشتر ادامه پیدا بکنه. در نتیجه میگم نمیخوام بدبینانه صحبت کنم، ولی اگر که وضع به همین شکلی که الان هست ادامه پیدا کنه، قطعا ما با بحران‌های بسیار گسترده تری روبرو خواهیم شد.
روشنک آسترکی بود، تحلیلگر اقتصادی در فرانسه.
اینجا رادیو فرداست.
مسعود پزشکیان شنبه در همایش تجلیل از نخبگان علمی ایران در سخنانی با اشاره به کتاب سقوط امپراتوری شوروی به طور تلویحی به نخبگان ایرانی گفت که حتی اگر در زندان هستید مملکت را رها نکنید. سخنانی که تلاشی است از سوی او برای مقابله با پدیده مهاجرت جوانهای تحصیل کرده. بنیامین صدر گفتگوی داشته با سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس حوزه آموزش در فرانسه، و آقای پیوندی در این گفتگو گفته که مسعود پزشکیان مثل دیگر دولت مردان جمهوری اسلامی صرفاً از پدیده ها گلایه می کند و توجهی به چرایی و دلایل آن ندارد. سعید پیوندی:
چرا نخبگان علمی ایران رو ترک میکنن و میرن به کشورهای دیگه؟ توجه نمیکنه که رفتار دولت و نوع سیاستی که در ایران وجود داره باعث شده که نه تنها نخبگان بلکه بخشی از نیروی کار متخصص ایران هم مهاجرت بکنه به کشورهای دیگه و درصد کسانی که میخوان برن به یه میزان نگران کننده برسه. یعنی امروز در نظرخواهی‌هایی که میشه حدود 2/3 جوانانی که در دانشگاه هستن در واقع تلاش میکنن که از ایران برن، در شرایطی که بازار کار جهانی شده و ما با پدیده شکار نخبگان در دنیا سر و کار داریم. ایران خیلی راحت به یک شکارگاه برای کشورهایی که دنبال نخبگان علمی میگردن تبدیل شده.
آقای پیوندی، خب چرا شکارگاه نخبگان شدیم؟
به خاطر همه اتفاقاتی که میفته، و این اتفاقات هم فقط یک سو نداره بلکه هم سیاسی است، یعنی فضای امنیتی و نبودن یک افق امیدبخش، هم اجتماعی است، یعنی مجموعه تبعیض‌ها، فشارها و برخوردهایی که با شهروندان جامعه انجام میشه، و هم اقتصادی است، یعنی شرایط زندگیه، و بالاخره فضاهای علمی و آکادمیکی هست که متاسفانه با تهدید و محدود کردن و ممنوعیت‌های متعددی روبرو هستند و میشه گفتش که اون دانشگاهی که درش آزادی آکادمیک و استقلال وجود داره ما اینو در ایران نمی‌بینیم و انگیزه زیادی هم برای متخصص نمی‌مونه.
متخصصان و نخبه‌ها در چه صورتی حاضر میشن در کشورشون بمونن با وجود همه ناملایمت‌ها و سختی‌ها و حتی فشارها؟
اونایی که کتک می‌خورن ولی می‌مونن یا به زندان میرن ولی با این وجود میمونن، زمانی که حس تعلق به این جامعه و این کشور و به این دولت به اندازه قوی باشه که اونها با وجود شرایط بهتر بیرون از ایران حاضر نشن برن، و این حس تعلق از کودکی تو بچه ها کشته میشه به خاطر مجموعه سیاست هایی که من گفتم.
حالا با این تفاسیر چه بر سر ایران خواهد آمد و آینده علمی ایران؟
این پرسش خیلی مهمه. در حقیقت بخشی از بحرانی که الان داره ایران زندگی میکنه و مردم دارن بهای سنگینی بابتش میپردازن، از جمله به خاطر این فقیر شدن نیروی انسانی ایرانه. بهترین بخش نیروی انسانی ما دارن به تدریج از ایران خارج میشن و ما با یه نیروی انسانی الان سر و کار داریم که روز به روز داره فقیرتر میشه، چه کسانی که کارآفرین هستن و چه کسانی که تخصصهای مختلف دارن و یا اینی که به خصوص جزو نخبگان علمی هستن. توسعه امروز بدون یک نیروی انسانی کارا و بدون یک نیروی انسانی که از بودنش در یک کشور، از زندگی کردنش در یک جامعه، از فعالیتش احساس غرور بکنه، احساس بکنه که به رسمیت شناخته میشه، بهش احترام گذاشته میشه، داره آزادی‌های شهروندیه و جامعه‌ش رو در واقع دوست داره و میخواد برای جامعهش کار بکنه، نبودن این احساس باعث میشه که اون بخش از نیروی انسانی که میتونه از کشور خارج بشه با امکاناتی که داره، با تخصصی که داره، با مهارتایی که داره، هیچ درنگی نکنه، و ما بدون یه نیروی انسانی متخصص نمیتونیم یک افق روشنی برای جامعه ایران متصور باشه.
خب دولت و اساساً حکومت چگونه فکر میکنن که اوضاع و شرایط ایران این چنین هست که آمار و ارقام به ما میگه؟
حکومت مثل خیلی های دیگه فکر میکنه که ثروت ایران نفت و گازه، در حالی که ثروت اصلی ایران چاهای نفت نیستن، ثروت اصلی ایران نیروی انسانی متخصصینی هستن که 45 ساله که دارن از ایران میرن و این روند داره شتاب میگیره و مقایسه توسعه ایران با بقیه کشورها مثل کره جنوبی، ترکیه، برزیل یا کشور دیگری که در دهه 50 و پیش از سال 57 همردی و حتی جلوتر از اونا بودیم، امروز تبدیل شدیم به یک کشوری با یه درجه توسعه بسیار بسیار نازل و نگران کننده که حتی نمیتونه از عهده نیازهای اولیه‌اش هم بر بیاد. کشوری که روی ذخایر بزرگ نفت و خاز زندگی میکنه امروز با کمبود سوخ روبروه و خود این نشون میده که نبودن تخصص در سطوح مدیریتی تا چه حد لطمه زده به توسعه و اقتصاد و جامعه ایران.
گفتگوی بنیامین صدر بود با سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس حوزه آموزش در فرانسه. منازعه ایران و اسرائیل در بیش از 14 ماه گذشته بیشتر به سمت رویارویی مستقیم پیش رفته است. از این رو ادعاهای جدید در مورد بکارگیری اهرم‌های متفاوت برای ضربه زدن این دو به یکدیگر تعجب برانگیز نیست. مهداد میردامادی به گزارش بلومبرگ درباره آخرین تحولات در این زمینه پرداخته.
خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی مدعی شده است که جمهوری اسلامی با اجیر کردن نوجوانان آنها را به سمت حمله به اهداف اسرائیلی و اهداف مرتبط با یهودیان در اروپا هدایت میکند. گزارش با سه نمونه مشخص آغاز میشود. نوجوانی 15 ساله با اسلحهی پر و آماده شلیک در استوکهلم سوئد در تاکسی مینشیند و میخواهد که او را به طرف سفارت اسرائیل ببرند. پسر بچهی 13 ساله در شهر گوتنبرگ گیر پلیس میافتد در حالی که دارد به سمت شرکت البیت سیستم تیراندازی میکند. این شرکت اسرائیلی است و در زمینه فناوری‌های دفاعی فعالیت می‌کند. در همان مکان نوجوان 16 ساله دیگری به جاسازی مواد منفجره دستساز در جلوی در اصلی شرکت مبادرت کرده است. ناظران می‌گویند که این سه مورد که در سال جاری میلادی روی داده بخشی از یک روند جدید است که در آن بازیگران وابسته به ایران از جمله افرادی در زیر سن قانونی برای حمله به اهداف یهودی و اسرائیلی در اروپا اجیر شدند. اردیبهشت ماه گذشته در بروکسل بلژیک دستگاه‌های امنیتی متوجه شدند که کودکانی در حدود سنی 14 سال در حال برنامه‌ریزی برای حمله به سفارت اسرائیل هستند. سازمان اطلاعات بریتانیا MI5 نیز درباره افزایش حملات از سوی آنهایی که مرتبط با ایران هستند هشدار داده است. اما کشورهای شمال اروپا در این زمینه به گزارش خبرگزاری بلومبرگ به ویژه آسیب پذیرتر هستند. این کشورها به طور سنتی جوامعی باز بودند با حداقل نظارت پلیس و اعتماد بالا به شهروندان، اما اکنون باندهای تبهکار بین المللی در میان جوامع فقیرتر و اغلب مهاجرنشین این کشورها ریشه دواندند. این گزارش به روشنی به نقل از مقام‌های این کشورها می‌گوید خشم برخی گروه‌ها نسبت به شمار غیرنظامیانی که به دست ارتش اسرائیل در غزه و لبنان کشته شدند، یافتن نیرو و سربازگیری را برای این گروه‌های تبهکار آسان‌تر کرده است. به گفته پیتر نسر، پژوهشگر تروریست در مؤسسه تحقیقات دفاعی نروژ، افرادی که به نمایندگی از حکومت ایران عمل می‌کنند از طریق پلتفرم‌های مانند تلگرام، تیک تاک یا واتساپ با مزدوران بالقوه تماس می‌گیرند. او می‌گوید قیمت‌ها از حدود 1500 یورو برای هر مورد قتل شروع می‌شود. به گفته فردی که این تجارت غیرقانونی را ردیابی کرده است، حمله‌ای با یک بمب بنزینی آتش‌زا تنها چیزی حدود 120 یورو هزینه دارد. در همین حال نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه با روزنامه والستریت ژورنال ضربه هایی که به آنچه تهران محور مقاومت می‌خواند را توضیح داده است. او می‌گوید که پس از دومین حمله موشکی ایران به اسرائیل، مقام های تهران وقتی دیدند که سیستم های دفاع هوایی حیاتی آنها را از کار انداخته ایم مبهوت ماندند. به گفته بنیامین نتانیاهو، اسرائیل به تولید موشک‌های بالستیک ایران آسیب رسانده، که معنی آن این است که تهران اکنون باید محاسبه کند چه مقدار مهمات در اختیار دارد، چون احیای آنچه از دست داده چندین سال به طول خواهد انجامید، البته اگر دوباره اسرائیل به آنها ضربه‌ای نزند. در مصاحبه روزنامه وال استریت ژورنال با نخست وزیر اسرائیل می‌خوانیم ایران در حالی وارد سال جدید میلادی می‌شود که رهبری 85 ساله و بیمار دارد و با تهدیداتی از سوی دولت جدید دونالد ترامپ روبروست. به تصور بنیامین نتانیاهو، رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده، با تلاش‌های ایران برای کشتن او و مقام‌های سابق دولت قبلیش برخورد مهربانانه‌ای نخواهد داشت.
مهداد میردامادی گزارش میداد و با این گزارش به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم که در بخش‌های بعدی هم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.